بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. بحث در مسئله 18 رسید به ادله کسانی که نگاه کردن به وجه و کفین رو حرام می دانند. ببینیم اونها چه استدلالی برای حرمت نگاه به وجه و کفین بیان می کنند. از آیات قرآن 4 آیه رو استدلال کرده بودند که 2 آیه در سوره نور بود، بیان کردیم و جواب دادیم، و 2 آیه در سوره احزاب است، آیه 53 و آیه 59. در آیه 53 می فرماید و اذا سألتموهن شیئا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. این در آیه 53 احزابه. هنگامی که از آنها، از اون زنان چیزی میخواهید بگیرید، از پشت پرده باشد. و اما جواب این است که آیه مربوط به زنان پیغمبر است، نساء النبی است. ای بسا اونها احکامی داشته باشند که دیگران ندارند. آیات قرآن مکرر درباره نساء النبی مطالبی گفته که درباره دیگران نیست، از جمله این که اینها بعد از وفات پیغمبر ازدواج کردن برایشون حرام بود. زنان دیگر این چنین نیستند، شوهرشون فوت کند بعد از عده می توانند ازدواج کنند. یا مثلا گناه اینها مضاعفه، ثواب اینها مضاعفه. اینا خصائصی است که همسران پیغمبر داشتن به خاطر موقعیت خاص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما نمی توانیم این حکم رو به جای دیگر سرایت بدهیم. ما نمی توانیم، یعنی از اضعف به اقوا میریم، از اقوا به اضعف نمی آییم. زنان پیغمبر یه موقعیت خاصی داشتن، ممکن این برای حفظ احترام پیغمبر باشه، اینا از پشت پرده باید با مردم صحبت کنن مثلا، ولی زنان دیگر چنین نیست. و تازه اجازه بدید، مورد مخصص نیست، درسته، مورد معمم هم نیست. اگر دلیل کوتاه باشه مورد تعمیم نمیده، کما این که تخصیص نمیزنه مال اونجاییست که یه حکم عام میداریم در یه مورد خاصی وارد شده، میگه مورد مخصص نیست. اما یه حکم خاص که در مورد خاص وارد شده، گسترش دادن آن به الغا و خصوصیت قطعیه عرفیه است، و ما در اینجا الغا و خصوصیت قطعیه نمیتونیم بکنیم، ظنیه هم نمیتونیم. ما ظنی هم نداریم که موارد دیگر شبیه این مورده، شاید خصوصیت داره. سلام نا، آیا این حکم درباره زنان پیغمبر واجب بود؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آیا واجب بوده؟ یعنی حتما باید زنان پیغمبر پشت مرده باشن؟ ظاهر امر وجوبه، ولی ذیل آیه میگه ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این برای پاکی دلهای شما بهتره. کلمه اطهر یستشم و منحل استحباب ذالکه اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این سبب میشه که دلهای شما پاک و پاکیزه تر باشه، وساوس شیطانی پیدا نشود. بنابراین در مورد خصوص زنان پیغمبر هم اول کلام که این واجب بوده، اگر هم باشه واجب بوده، قیاس دیگران بر زنان پیغمبر قیاس معل فارغ است. و اما آیه 59، آیه 59 می فرماید یدنین علیهن من جلابی بهن، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و بنات المؤمنین و نساء المؤمنین و بنات المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. گفتن یدنین علیهن من جلابی بهن معنیش این است که این چادرها رو صورتشون بکشن و روی دستها بکشن، وجه و کفین رو هم با جلباب مستور کنن. بنابراین مستور کردن وجه و کفین واجب و ظاهر کردن حرام و نگاه کردن هم به دلالت التزامی حرام. این دلیلشون بود. ولی در جواب عرض میکنیم این استدلال به این آیه فرع بر این است که معنی جلباب رو بدونیم چیه. جلباب، جلباب به فتح و کسر ظاهرن هر دو صحیحه. ببینیم جلباب یعنی چی. به منابع لغت امثال مفردات راغب، لسان العرب، صحاح اللغه، قاموس اللغه، به منابع مختلف لغت که مراجعه میکنیم، میبینیم سه معنی برای جلباب گفتن. معنی اول گفتن الملحفه. ملحفه، ملحفه چیز چادر مانندی بوده. یه روز عرض کردم ملحفه در عرف ما نیست، در میان عربا هست، در میان پاکستانی و هندی ها هست، در ایرانی ها ملحفه نیست، چادر هست. ملحفه شبیه به چادر اما چادر نیست. معنی دوم گفتن عبارت است از المقنعه الطویله. المقنعه الطویله یه مقنعه ای که بلند بوده، شاید تا کمر رو مثلا می پوشنده، همونطور که بعضی از زنان قدیمی هم اون روسری هاشون بلند بود و تا کمر می پوشن. مقنعه طویله. سومم گفتن الدرع الواسع. الدرع، درع یعنی پیراهن، دال و ر و عین، الواسع پیراهن گشاد، یا مانتو مانند یا پیراهن گشاد، این سه معنی. الملحفه، المقنعه الطویله، الدرع الواسع. این من جلبابه. این چیزی که از مجموع کلمات اهل لغت ما استفاده کردیم اینه. و هیچ کدام اینها صورت رو نمی پوشانه. مقنعه غیر از نقابه، مقنعه سر رو می پوشونه، گردن رو می پوشاند. پیراهن گشاد کاری به صورت نداره. ملحفم برای پوشاندن صورت معمولا نبوده، فعلاحازا شما باید اول ثابت کنید جلباب یه چیزی که صورت رو میبوشانده یا یودنینه. از کلمه یودنینه پوشاندن صورت رو بفهمید که انصاف این است، نه از جلباب سطر وجه و کفه این استفاده می شود و نه از کلمه یودنینه. نزدیک کنم به بدنشون، یعنی مثلا سینه شون رو ببوشونن، گردنشون رو ببوشونن، به بدن نزدیک باشه. اما یودنینه حتما دلالت داره صورت رو هم بپوشونن. بنابراین نه آیه 53 نه آیه 59 سوره احزاب که استدلال به این دو آیه در کلام ابن قدامه در کتاب مغنی از فقهای اهل تسنن آمده، این دو آیه هم دلالتی بر وجوب سطر و چوکفین نداره. سطر وجه و کفین هم استفاده، کفین هم استفاده نمیشه. نه دیگه، وقتی میخواستن چیزی بگیرن با دستاشون چیکار میکردن؟ میگرفتن با دستاشون روی چیزی، کیسه بلند میکردن، میبردن، میآوردن. چنان نبوده که دستکش بپوشن، دست رو با دستکش باید پوشن، به غیر دستکش نمیشه. حتی چادر زنهای ما هم کفه اینو نمی پوشانه، گاهی دستشون زیر شادره، ولی خب وقتی میخوام سوار بشن، پیاده بشن، چیزی بردارن، چیزی بذارن، غالبا کفه این، کفه این اگه بخوان بپوشونن باید با دستکش باشه. علی کل حال این از آیات گذشتی که دلالتی بر وجوب سطر وجه نداره و میریم سراغ روایات. 5-6 روایت اینجا داریم از منابع شیعه و اهل سنت، اینها رو میخوانیم. یه بررسی هم فی الجمله روی اسناد، گرچه نیازی نیست، و بررسی روی دلالت عمدتا میکنیم، ببینیم آیا دلالتی داره یا نداره. حدیث اول، حدیثی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل کرده، در وسائل ندیدیم. حدیث رو محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار استاد شیخ صدوق، ایشون الى ابی محمد الحسن ابن علی، چون در زمان امام حسن عسکری بوده، لقب امام حسن عسکری ابو محمد، زیرا امام زمان نام مبارکش، نام مبارک پیغمبر اسلامه. الى ابی محمد ابن الحسن ابن علی علیه السلام، این کتاب، این در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد سوم صفحه 40، جلد سوم صفحه 40. شاید این بهترین حدیثی باشه که برای این مسئله استدلال شده. نامه ای نوشت خدمت امام عسکری سلام الله علیه، فی رجل، درباره مردی، اراد ان یشهد علی امرأه، میخواست شهادتی درباره زنی بدهد، لیس لها به محرم، این زن محرم این مرد نبود، نامحرم بود. هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر، منظور از ستر در اینجا پرده است، به قرینه زیده، و یسمع کلامها، پشت پرده بنشینه، بگه شما مثلا میخوایی مهریتو ببخشی، طلاق بگیری، صداشو بشنوه، اونم پشت پرده باشه. ازا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان، بنت فلان، یعنی دو نفر عادل محرم بگن این خانم زیده پشت پرده نشسته با شما داره صحبت میکنه، بشنو برو شهادت بده. این نامحرم صدای خانم از پشت پرده بشنوه، بعدم بره شهادت بده، منتها به شرط این که دو تا شاهد محرم عادل بگن این خانمی که صداش میشنوی پشت پرده است، این زن زیده، این خانم زیده. آیا این درسته؟ انها فلانه بنت فلان، این خانم مثلا فاطمه بنت هنده، بنت زیده. و هازا کلامها، این صدام صدای خود اون خانمه. دو شاهد عادل من این شهادت بده. اولا تجوز له الشهاده، اولا تجوز له الشهاده. نه از پشت پرده نمیشود بشنود و بره شهادت بده، حتی تبروزه، تا بیرون بیاد بروز زور کنه، حتی تبروزه بارز بشه، من بیتها خارج بشه از تو اتاق بیرون بیاد، به اینها شخصا خارج بشه. خلاصه چی کار کنیم؟ از پشت پرده می شود شهاد صدا رو شنید و شهادت داد، یا باید بیرون بیاد و ببیند و شهادت بده. فوقع علیه السلام، وقع توقیع یعنی جواب کتبیه، جواب کتبی با امضا اسمش توقیعه. فوقع علیه السلام تتنقب، نقاب میزنه، و تظهر للشهود، نقابی میزنه و میاد بیرون در مقابل شهود انشاءالله. تنها این یه روایت هست که دستور به نقاب داده که این نقاب بزنن بیرون بیاد و شاهدم ببیند و بشنود و بعد بره شهادت بده. سند حدیث ظاهراً عیبی نداره، چون محمد ابن حسن ابن محمد ابن حسن صفار از ثقاته و خودشم میگه من نوشتم نامه خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه، جواب هم برای من کتبم نوشتم، بنابراین سند خوبه. ولی دلالت، اجازه بدید، دلالت آیا داره بر مقصود ما یا نه؟ اول این مشکلی که در دلالت این حدیث هست این است که فرض کلام در جایی است که زن دلش میخواسته پشت پرده باشه، به حسب طبعه ها مایل بوده بارز و ظاهر نشه، از پرده بیرون نیاد. و راوی هم کنده میگه این زن سختشه بیرون بیاد، آیا برای شهادت بیرونش بکشیم از خانهش یا نه همونجا که بگه صداشو بشنویم دو شاهد عادل خبر بدن کافیه. یعنی مورد موردیست که تمایل به عدم بروز و ظهور بوده. امام هم میخواد بفرماید حالا که نمیخواد ظهور و بروز کنه، راهش اینه، راهش این است که نقاب بزنه، نه اینکه نقاب زدن واجبه. این زن تمایل داره مستوره باشه، راهش این است که نقاب بزن و بیاد بیرون. این غیر از این است که از اول بگن آقا زن آیا باید نقاب بزند یا نه، امام بفرماید تتنقب، این امر میشه. امر روایت ببینید، روایت این بود: اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر. یعنی سؤال اولش اینه، این زن مستوره است، آیا ما میتونیم یا نه ناچاریم بگیم بیرون میاد؟ یعنی به طبیعت الحال تمایل زن به مستوره بودنه، از باب ناچاری باید بگیم بیرون بیاد. از باب ناچاری مورد روایت اینه. امام هم دستوری که در اینجا میدهد، دستور میدهد نقاب بزند که با تمایل اون زن برای مستور بودن، مستور بودن که خوبه، ضرری نداره، تمایل بهش داره. امام میگه این تمایلش رو میتوانیم به وسیله نقاب حفظ کنیم. این روایت غیر از روایت که ابتدا به ساکن بگه یجب علیها التنقب، یا همچون چیزی نداره، ابتدا به ساکن روایت نداره. حداقل این احتمالی که ما بدیم ازاجال احتمال بطل الاستدلاله، هذا اولا. و اما ثانیا، سؤال، لحن سؤال این است که مایل نبوده بیرون میاد، برای این که میگه آیا میشه از همون پشت پرده شهادت بده یا ناچاریم بگیم بیرون بیاد. ظاهرش اینه دیگه. اون دوم، این بله جواز داره سوال میکنه، برای اینکه میخواد خودش حفظ کنه. اگر بیرون بیاد اون به حکم ناچاریه بیرون آمدنش. و اما ثانیاً، خب نقاب زد و بیرون آمد، نقاب چیه؟ آیا نقاب تمام صورت رو میپوشانه؟ زنان عرب نقاب‌های مختلفی دارن، نقاب‌هایی دارن که قسمتی از دهان و کمی از بینی رو می‌پوشاند و چشم‌ها پیداست، نقاب‌هایی است که پیشانی رو می‌پوشاند، نقاب‌هایی است که نصف صورت می‌پوشاند. اگر نقاب تمام صورت رو بپوشاند چه فایده داره؟ چرا هم شهادت بده؟ چرا هم شهادت بده؟ بازم با دو شاهد عادل بیان بگن این خانم فلان کسه. اینم مثل این است که ما بریم توی مجلس یه خانمی اون کنار نشسته، چادرش هم سفت به صورتش کشیده، میگه من خانم فلان کس هستم، دختر فلان کس هستم. ما چه میفهمیم؟ چادرش به صورتش کشیده، یه گوشه نشسته، ولو حجم بدن از پشت چادر نمایان، ما چه میدونیم این بنت فلانه؟ بازم باید دو شاهد عادل بیان. باز این راهی نمیشه، معلوم میشه نقاب نقابی بوده که تمام ساتر تمام وجه نبوده. اگر نقاب ساتر تمام وجه بوده باشد، باز هم فایده نداره برای شهادت دادن. بنابراین این حدیث که بهترین حدیث اونها هست از نظر سند و دلالت، دو تا مشکل داره که اینها جلوی دلالت اینها رو میگیره. البته ما اینها رو دونه دونه داریم بررسی میکنیم، آخر کار به فرض دلالت آیات و روایات در تعارض با ادله مجوزین اون وقت یه بحث جداگانه ای داریم. حالا فعلا منهای ادله مجوزین داریم، اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم. و اما حدیث دوم، بله میگن جواب امام عمومیت داره، جواب در مقابل این سؤاله. این زنی که دلش نمیخواهد ظاهر بشود تتنقب، نه هر زنی. این کتاب لطف. و اما حدیث دوم، حدیثی است که ابو جمیله از امام باقر و امام صادق علیه السلام از هر دو بزرگوار نقل کرده است. حدیث 2 باب 104، دوم از باب 104. عن ابی جبینا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، فرمودن ما من احد الا و یصیب حظا من الزنا، هر کسی آلوده نوعی زنا می شود. البته هر کسی به معنی بسیاری از افراده، نه همه. فزن العینین النظر، فزن العینین النظر، زنای چشم نگاهه. و زن الفم القبله، زنای دهان تقبیله. و زن الیدین اللمس، و زنا الفم القبله، و زنا الیدین اللمس، دست به بدن نامحرم بزند، این زنای دست. خب از این خواستن استفاده کنن که حرامه، تعبیر به زنای چشم لابد حرامه، زنای دست لابد حرامه، زنای فم لابد حرامه. این استدلالی کردن و گفتن عامم هست. ان نظر، نظر همه چیزو میگیره، وجه کفین رو هم میگیره. اطلاق حدیث و تعبیر به زنا دلیل بر این میشود که نظر به وجه کفین هم حرام است. و اما جواب، یه بررسی سند کنیم. این جناب ابو جمیله که در سند واقع شده، اسم اصلیش مفضل ابن صالحه، مکناب ابو جمیله است. و این جناب مفضل ابن صالح غالبا یا اینو به عنوان مجهول ذکر کردن یا تصریح به ضعف کردم، اما مجهولان او ضعیف. از جمله ابن قزائری که خب البته تضعیف های ابن قزائری می دانیم خیلی مهم نیست، ولی ابن قزائری می گوید ضعیفون کذابون یزعون حدیث. ابو جمیله ضعیف، کذاب، دروغگوز، حدیث جعل میکرده. ولی مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان رجالیین ما هست، ایشون تمایل به این دارد که ابو جمیله رو تقویت کنه. چرا؟ چون بزرگان از رجال از اون نقل کردن، اصحاب اجماع از اون نقل کردن، بزرگان رجال از اون نقل کردن، بنابراین مایله که بگه لا یخلو عن توثیقه. ولی نقل بزرگان رجال هرگز دلیل نمی شود. فعلا هازا تقویت ابو جمیله کار مشکلی است. روایات زیادی داره، شاید 99 روایت در مجموع کتب ما داره، همه روایاتش با ضعف سند روبرو هست. و اما دلالت که خیلی دلالتش مشکل داره، چون در این روایت تعبیر به زنا شده. این مال کسی نیست که همینطوری نگاه کنه، این منصرف به اونجاییست که قصد تلزز داره. لاغت ینصرف، ینصرفو الى صورت قصد تلزز، به قصد لذت نگاه میکنه. اگر بگیم انصراف به این دارد، از بحث ما خارج میشود. ما دو شرط کردیم، بدون التلذذ و ریبه، فعلاذا این روایت هم از کار افتاد. حدیث سوم، حدیثی است که از سعد اسکاف نقل شده. سعد الاسکاف. حدیث چهاره همین باب 104، عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام. حدیث مفصله، من خلاصش رو عرض کنم. جوانی از انصار بود، زنی را در یکی از کوچه‌های مدینه دید و اون زمانی بود که زنا صورتشون خوب نمی گرفتن، مقنعهاشون رو پشت گوششون می انداختن، به طوری که سینه و گلو و صورت کاملا باز بود. زن داشت می آمد به سوی جوان، جوان نگاه کرد و از قرائنم استفاده میشه زن زیبایی بوده که جلب توجه این جوان کرده. زن آمد رد شد، جوان بی اختیار دنبال او می رفت، بدونی که نظر خاصی هم داشته باشه، ولی دنبال اون زن می رفت و رفت جلو. رسیدن به یک کوچه، تعبیری در اینجا داره زقاق، زقاق من یک کوچه است، فی زقاق من ازقت الکوفه، درباره حضرت مسلم هست. وارد یک کوچه تنگ و باریکی شدن که در محله فلان بود و بنی فلان یکی از طوائف مدینه. باز هم این جوان پشت سر زن نگاه میکرد، یه مرتبه خود به دیوار، در دیوار یه تکه شیشهی بود یا یه تکه استخوان، رفت تو صورت این جوان. خب دیگه جوان تعقیب نکرد زن و یه وقت متوجه شد، دید که صورتش و پیراهنش خونالود شده. گفت همین طوری میرم خدمت پیغمبر. صفایی داشتن که اگر خطایی همسر میزد، درمان دردشون خدمت پیغمبر میخواستن. آمد خدمت پیغمبر، والله لآتین رسول الله ولأخبرنه، میرم صاف بوس کنده، میگم یه همچین بلایی به سر من آمده واسه کار خودم. آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود ماذا؟ چیه؟ اخبره او، از کرد زنی بود و نگاه کردم و رفتم و به دیوار خوردم و شیشه یا استخوانی در دیوار بود و این بلا رو به سر من آورد. در این لحظه بود فهبت جبرئیل به هذه الآیه، آیه حرمت نظر آورد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 30 سوره نور نازل شد. آمدن به این استدلال کردن، این جوان نگاه به چی میکرد؟ نگاه به صورت زن میکرد دیگه. آیه هم که آمد گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قدر متیقن صورت رو میگیره، قدر متیقن صورت رو میگیره، چون نگاه به صورت زن کرد، چون مقنعه رو پشت گوشش انداخته بود، صورت و گردن و یه مقدار شاد از سینه نمایان بود، نگاه به اون کرد. پس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قدر متیقن صورت رو میگیره. و هذا دلیل علی المطلوب. و اما جواب از این روایت، من حیث السند و من حیث الدلاله. جناب، البته این اسناد ما مدونه بررسی میکنیم، ولی نیاز بررسی نداریم. دلالت داشت این 5-6 تا روایت، تضافر اون برای ما کافی بود، دلالت نداره. جناب سعد اسکاف محل کلام بین علماء رجاله، بعضی ها قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن. از جمله نجاشی است قبول نکرده. شاید از بعضی از کلمات شیخ طوسی استفاده بشود که مقبوله، در مجموع محل خلاف. و اما دلالت که ابدا دلالت نداره. چرا؟ حدس بزنید ببینم چرا دلالت نداره. مورد آیه چشم چرانی و این لذت بوده، کاری به بحث ما نداره. ما نگاه بی لذت میگیم. چشم چرانی که همه حرام میدونم به قصد لذت. مورد آیه این بوده به قدری حواسش پرت شده بود که شیشه رفت تو صورتش، هم متوجه نشد، بعد خونا رو که دید متوجه شد. درست، آیه اطلاق آیه همان است که قبلا صحبته. اگر استدلال به آیه میخواهید بکنید، چهار تا آیه رو گفتیم جواب عرض کردیم. اگر به روایت میخواهید استدلال بکنید، قدر مسلم به روایت، روایت مال جای تلززه، ریبه است، خطرناک هم بوده، هم تلزز بوده هم ریبه. کسی که شیشه بره تو چشم تو صورتش متوجه نشود، خب فرد به گناه هم میفته. بنابراین هم خوف وقوع الفتنه بوده، هم تلزز بوده. این چه ارتباطی داره که ما بیاییم در بحثمون؟ این که موردش صریح مورد این بوده. و آیه هم اگر به اصلاحش تمسک میکنین، جواب آیه رو قبلا خدمتتون عرض کرده ایم. حدیث چهارم روایتیست عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث 104، یک رو اواخر کار داریم میگیم چون دلالتی ضعیفتره. عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان نظرته سهم من سهام ابلیس. نگاه تیری از تیرهای شیطانه. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس. مسمومون تیر زهرالود هم هست، نه تیرهای معمولی، مسمومون. و کم من نظرتن او رست حسرتن پریده. خیلی جمله مهمی است. و کم من نظرتن او رست حسرتن دویده. گاهی یه نگاه پرونده زندگی یه انسانو دگرگون میکنه، گاهی یه نگاه باعث قتل نفس میشه، گاهی یه نگاه یه آدم برای همیشه بدبخت میکنه. یه ثانیه، یه دقیقه، یه آن پشیمانی. خب این روایت سلمنا که سند روایت رو بپذیریم، دلالتی داره یا مال اونجاییست که نگاه تلزز و ریبه باشه؟ نگاه تیری از تیرهای شیطانه، اونم زهرالود، اونم زیدش که میگه گاهی یه نگاه باعث شده یه عم انسان بدبخت بشه، منصرف به نگاه های تلزز و ریبه. این که میگه یه عم انسان، لابد این نگاه خطرناکیه، تلزز و ریبه است. حداقل بگید انصراف داره. ما میگیم این حدیث ینصرف به اونجا. دو حدیث دیگر باقی مونده، یه جنبندی انشاءالله فردا خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.